خودی در مورد این خبری که امروز به همایش
بیان اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید،
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفتن.
چه سر برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستیم یه توضیحی رو بر شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی، بدون خط خوردگی.
با نام خدا، سلام و شب بخیر به شما مخاطبان شبکه رادیوی گفتگو. خوش آمدید به برنامه امشب بدون خط خوردگی. من محمد رضا عسکری هستم. رئیس قوه قضاییه به دادستان ها دستور داد با قاچاق کالاهای اساسی از جمله قاچاق دام به اشد وجه برخورد قانونی کنند. آیت الله عمولی لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی پیشاپیش فرارستان ایام الله دهی فجر را تبریک گفت و تصریح کرد دهی فجر نماد استقامت و مقاومت ملت بزرگ ایران در برابر ظلم و سلطه جهانی است، مقاومت که در طول 14 دهه گذشته استمرار داشته است. جمهوری اسلامی ایران توانست مدل جدیدی از مردم سالاری را به جهان عرضه کند و استقامت برخواسته از ایمان انقلابی و ارزش‌های الهی نیز مسیر تکامل را برای مردم باز کرد. رئیس قوه قضاییه خودشناسی و خودباوری را رکن همه پیشرفت‌ها دانست و افزود هر جا مردم خود را باور کردند توانستند قله‌های پیشرفت و افتخار را فتح کنند. امروز نیز جمهوری اسلامی ایران مقاومتر و توانمندتر از هر زمان دیگر در صحنه حضور دارد و مردم ما مشکلات و تحریم‌ها را به فرصت تبدیل کردند، چنان که بر اثر تحریم‌ها و فشارها جوانان ایران به تکاپو و جهاد افتادند و توانستند مشکلات را بدون وابستگی به کشورهای بیگانه حل کنند. خوبان شنونده رادیو گفتگو، ممنونیم از همراهیتون. دعوت میکنم اولین بخش گفتگوی برنامه امشب بدون خط خوردگی رو شنونده باشید. در اولین بخش گفتگویی نگاهی خواهیم داشت به بنیانهای قاچاق کالا در کشور.
اقتصاد بدون خط خوردگی.
قاچاق کالا همواره یکی از بزرگترین تهدیدات اقتصادی کشور بوده، مسئله‌ای که نه تنها در مبادی غیر رسمی بلکه در مبادی رسمی کشور هم به حال قاچاق کالا صورت میگیره و این موضوع در شرایط خاص اقتصادی کشور باید بیش از گذشته مورد توجه و واکاوی قرار بگیره. آقای دکتر محمد علی اصفهانی، مدیر کل محترم سازمان تجهیزات حکومتی استان تهران در این بخش گفتگویی با ما همراه هستند. آقای دکتر اصفهانی سلام بر شما، شبتون بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله، خدمت حضرت‌عالی و همکاران محترمتون، همینطور عزیزان شنونده عرض سلام و ادب و احترام دارم.
متشکرم. آقای دکتر اصفهانی، خب سازمان تجهیزات حکومتی به عنوان نهاد رسیده کننده به حال پرونده های قاچاق کالا و ارز در کشور حتما در حوزه آسیب شناسی هم وارد شده. از نگاه شما در سازمان تجهیزات مهمترین دلایلی که موجب شده تا مبارزه مؤثر با قاچاق کالا صورت نگیره و اساساً همه تدابیر و اقدامات در رهگذر سالها تلاش برای کاهش و تا حدودی اگر بخوایم این ادعا رو مطرح بکنیم که به صفر رساندن قاچاق کالا در کشور چه موانعی فراروی این موضوع وجود داره؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، چندین دلیل در این بحث میشه بهش پرداخت با توجه به آسیب شناسی که صورت گرفته. یکی از مهمترین دلایلی که باعث قاچاق کالا به کشور هست وجود مرزهای بسیار گسترده‌ای که ما با کشورهایی داریم که از اون کشورها متأسفانه قاچاق به راحتی وارد کشور میشه و امکان کنترل تمامی اون مرزها وجود نداره و یا اگر بخواد کنترل بشه بسیار هزینه بر هست و خب سالها ما هزینه کردیم، مثلا شهدای خیلی زیادی رو تقدیم کردیم، چه در بحث ورود مواد، چه در بحث قاچاق کالا.
بله.
که خب این خودش یک موزلی باید به نوعی مدیریت بشه. نکته دیگر این که عدم ثبات قیمت در کشور ما یکی از مهمترین دلایل هست. یعنی وقتی قیمتی در کشور، قیمت ارز یا قیمت مثلا کالاها در کشور امکان کنترلش از دست میره و بیرویه نوسان پیدا میکنه، این زمینه رو فراهم میکنه برای اینکه قاچاق در کشور افزایش پیدا بکنه. گاهی حتی مصوبات قانونی ما هم در افزایش قاچاق کالا دخیل هست. مثلا وقتی ما تعرفه گمرکی بالایی برای برخی از کالاها در نظر میگیریم، به هر دلیلی، حتی گاهی دلایل موجهی که مثلا مصداقش رو عرض کنم، مثلا ما با این توجیه که ورود دخانیات در کشور موجب ایجاد بیماری و موجب آسیب به سلامتی جامعه هست، پس راه کار این هست که تعرفه گمرکی اون رو افزایش بدیم. همین افزایش تعرفه گمرکی گاهی وقتی خوب کارشناسی نمیشه موجب افزایش قاچاق چشون حساب میکنه. اگر بخوام اون چه که مصرف مورد نیاز جامعه هست و الا و لابد این کار اتفاق میفته اگر با از طرق قانونی وارد نشه و بخواد با از طرق قانونی با رقم بسیار بالایی وارد بشه و خریدار نداشته باشه، طبیعتاً از طریق افزایش قاچاق صورت میگیره. یه بخشیش متاسفانه عدم نظارت اون مراجع ناظر هست. چون ما در مثلا جنوب کشورمون بالای 2000 کیلومتر دریا داریم، در این منطقه خوب توجه به این موضوع باید باشه که اسکله های متعددی وجود داره که باید اونها نظارت بشه. برخی جاها به روش ها و شیوه های قاچاق میشه که حقیقتا مصداقش در جاهای دیگه دنیا صورت نمیگیره. اینها باید مورد کنترل قرار بگیره. قطعا مراجع ناظر باید این رو انجام بدن. یه بخشیش هم خوب متاسفانه همطور که اشاره کردید شاهد این هستم که ممکن از مواد قانونی ما هم قاچاق بشه کالا، که خب اون در واقع یک نوع آسیبی است که در جامعه وجود داره و باید حتما مراجع مربوطه به اون هم بپردازن تا کمتر شاهد ورود کالای قاچاق در کشور باشه.
بله، به نکات ارزشمندی اشاره فرمودید. من باز برمیگردم به توضیحات آلمانی هست علی جناب آقای دکتر اصفهانی عزیز. خب به هر حال این نکات که جناب علی اشاره فرمودید، خب اینها میشه در حوزه های تصمیم سازی و تصمیم گیری مورد توجه قرار بگیره و اون روزنه ها یا در واقع منافذی که موجب سوء استفاده میشه، به ویژه در مبادی رسمی کشور که گفته میشه قاچاق کالا هم اونجا میتونه صورت بگیره، یا به حال اسکله های غیر قانونی، مبادی غیر قانونی، اینها رو میشه در قالب یک برنامه مدون و در یک چارچوب کاملا برنامه‌ریزی شده اینها رو هم تا حدودی مدیریت کرد و مهارش کرد. چقدر آقای دکتر اصفهانی تلاش شده که در قالب ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز که دستگاه‌های مختلفی از جمله سازمان تجارت حکومتی هم در عضویت دارن، این خلأها به خوبی شناسایی بشه در قالب یک خرد جمعی، ما بتونیم این روزنه‌ها رو ببندیم که بحث در واقع آسیب‌هایی که ناظر به عدد بالای حدود 15000 میلیارد دلار قاچاق کالا در کشور هست، حداقل به نصف کاهش پیدا بکنه، که خب این رقم میتونه در اقتصاد ملی ما موجب پویایی و تحرک بیشتر بخش‌های تولیدی بشه و اساساً چرخ‌های مختلفی از حوزه اقتصاد رو به گردش در بیاره.
من بله فرمایشتون کاملا درسته. در تحلیل موضوع وقتی شما نگاه میکنید، شاید مهمترین دقیقه ای رو که من میبینم در این عرصه این هست که یه بخشی از تصمیمات متاسفانه تصمیمات جزیره‌ای است. یعنی تمام اون مجموعه سازمان ها و مراجعی که باید در کنار هم قرار بگیرن تا کنترل بشه قاچاق و جلوگیری بشه، از اون گاهی همزمان تصمیم گیری نمیشه یا تصمیم گیری ها به نحوی است که مکمل تصمیمات مرجع دیگر نیست. سازمان تعزیرات حتما از سالی مطلعی شنوندگان عزیز هم کاملا استحضار دارن، یک مرجع شبه قضایی است.
بله.
یعنی در انتهای این پروسه ورود و توزیع و عرض کنم که مصرف، وقتی ما آخرین حلقه را نگاه میکنیم، تعزیرات از باب این که همونطور که فلسفه وجودیش هست و قانون هم مشخص کرده، تعزیر بکنه و مجازات بکنه اون کسانی را که مرتکب قاچاق شدن. یعنی متاسفانه باید قاچاق، گاهی اینطور هست که قاچاق محقق میشه، وارد کشور میشه یا توزیع میشه یا عرضه میشه یا حمل میشه، در اون زمان تعزیرات بیشتر نقش رو داره که برخورد میکنه. ولی در اون قسمت های تصمیم ساز هستن مثل ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام، در ستادهایی که معمولا در این رابطه تشکیل میشه، گاهی ما عضو هستیم، نقش آفرینی ما در حد حضور یک عضوی است که این نقاط مهم رو و این نقاط مهم رو در راستای مبارزه منتقل میکنیم. ولی من عرضم اینجاست که بیشتر از اونی که ما بتونیم مباحث رو منتقل بکنیم به اونها، چون تصمیم ما تصمیم شبه قضایی است و برخوردی است و حکمی است و در واقع حاکمیتی است، بیشتر من نظرم بر این هست که جنبه های پیشگیرانه و جنبه های سیاست گذاری باید تقویت بشه که ما کمتر شاهد این قضیه
باشیم. انشالله. متشکرم از حضرت عالی که محبت کردید و در این گفتگوی تلفنی با ما همراه بودید. با شما خداحافظی میکنم. شبتون بخیر باشه. خداحافظ. خوبان شنونده، در اولین بخش گفتگوی نگاهی داشتیم به بنیانهای قاچاق کالا در کشور. آقای دکتر محمد علی اصفهانی، مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران، پاسخگوی پرسش‌های ما. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از اختصاص 2500 میلیارد تومان اعتبار برای احیای تالاب‌های کشور خبر داد. عیسی کلانتری در بازدید از تالاب بین‌المللی گندمان با اشاره به وجود 80 تالاب کوچک و بزرگ در معرض خشک شدن در کشور گفت تالاب‌هایی که قابلیت احیا دارند در وهله نخست تامین اعتبار می‌شوند و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی برای تخصیص بودجه آنها کمک خواهد کرد. به افزود احیای دریاچه بختگان و تالاب انزلی جزء دستورات اکید رئیس جمهور است. کلانتری گفت برای احیای تالاب‌ها به حداقل 50 تا 60 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است. ساعت 19 و 14 دقیقه است. شما از دان شنونده بدون خط خوردگی رو از رادیو گفتگو میشنوید.
جامعه بدون خط خوردگی.
دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه در 16 ماده و 8 تبصره از سوی آیت الله مولی لاریجانی رئیس قوه قضاییه ابلاغ شد، موضوعی که طی روزهای گذشته مورد توجه رسانه ها قرار گرفت. این موضوع رو بیشتر بررسی می‌کنیم. آقای دکتر بهمن طاهرخانی از اعضای محترم کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در این بخش گفتگویی با ما همراه هستن. جناب طاهرخانی سلام بر شما، شبتون بخیر.
بنده هم سلام دارم، شب شما بخیر باشه، همکارانتون و انشالله که برای همه شب خوش باشه.
متشکرم. خواهش میکنم کمی هم بلندتر صحبت بفرمایید جناب دکتر طاهرخانی که با کیفیت مطلوبتری صدای اصلی رو بشنویم. آقای دکتر، در ابتدای این گفتگو خواهش میکنیم یه تعریفی از حقوق عامه داشته باشیم که به حال شنوندگان عزیز بهتر در جریان موضوع گفتگوی ما با شما قرار بگیرن.
بله، ببینید در هر حال شما مستحضرید در رابطه با اینکه به هر حال قانون در مورد حقوق عامه هم حق رو در نظر گرفته، هم تکلیف ها در حال همه آحاد مردم موظفن که در این حال که بالاخره نسبت به حقوق خودشون ادعایی داشته باشن، برای تکلیف هم دارن در مقابل قوانین و مقرراتی که به نفع جامعه است، برای ترتیب و انتظام جامعه در نظر گرفته است، حقوق مردم رو هم رعایت کنند. یعنی در موقع هم به دنبال حقوق خودشون باشن و در کنار حقوقشون در هر حال حقوق که متعلق به آحاد جامعه است، آحاد مردم هست و حفظ انتظام جامعه است، او رو هم مراعات میکنن. و مجموع اینها اون چیزی که حق و تکلیف تشکیل میشه، حقوق تشکیل میشه، حقوق عامه است که همه ما مکلف و موظفیم به رعایت این حقوق.
بله آقای دکتر طاهرخانی، این دستورالعملی که رئیس قوه قضاییه صادر کردن شامل چه محورهاییه؟
ببینید به هر حال بنابر اون چیزی که ریاست محترم قوه قضاییه و همینطور بسیاری از به اصطلاح مسئولین مدیریتی کشور اختیار دارن، میتونن در مواردی که عرض شود که صلاح بدانن و بنابر این باشه که در حال در واقع جامعه از جهات رفتاری به هر حال و البته در رابطه با اون مسئولیتی که دارن رفتاری به سمت سوی انتظام بره، به هر حال حق دارن یه چنین دستورالعملی رو صادر کنن. برای اون چیزی که به صورت کلیات در این دستورالعمل من به صورت خیلی موجز و مختصر میتونم عرض کنم هست که اینکه به هر حال ما به نوعی با مسائل اجتماعی در واقع به هر حال تعرض و تعذیب به لحاظ عدم اجرای قوانین ممکنه نسبت به مردم عرض کنم که اجحافاتی بشه و یا اینکه احیانا مدیرانی باشن که در رابطه با انجام وظیفه خودشون در سطح دستگاه قضایی ممکنه خیلی توجه ویژه‌ای نداشته باشن. به هر حال این دستورالعمل در واقع به نوعی میخواد نظم و انضباطی بده و از کنم که در واقع به نوعی حقوق شهروندی رو همه رعایت بکنن.
بله، الان که به حال موضوع حقوق شهروندی هم حالا اصلی بهش اشاره فرمودید که در سالهای اخیر هم مورد توجه آقای رئیس جمهور بوده و به حال اون منشور حقوق شهروندی هم منتشر شده در کشور. خب دعوه نظام این هستش که ما به سمت اجرای شدن حقوق شهروندی و حقوق عامه حرکت بکنیم، ولی که از بحثایی که آقای دکتر طاهرخانی به نظر میرسه که ما یه مقدار راجبش غفلت کردیم در رهگذر این که حالا اخیراً هم آقای آملی لاریجانی دستورالعمل نظارت پیگیری حقوق عامه رو صادر کردن، این هستش که واقعاً خود مردم خیلی مطلع نیستن که این حقوق عامه چه ابعاد و چه محورهایی رو شامل میشه و اساساً حقوق عامه تعاریفش چه هست، چه بخشهایی رو پوشش میده. و به هر حال اگر احساس بکنه یه فرد در این کشور که یه حقی که حق حقوق جزء حقوق عامه هست داره تضییع میشه، مثلا این رو بتونه اطلاع رسانی بکنه. یعنی در این فضا به نظر میرسه که ما یه مقدار راجع به اون اطلاع رسانی و گفتمانسازی هم کم کار کردیم.
ببینید شما مستعدد که فصل سوم قانون اساسی در باب حقوق ملت همه هر شود که حقوق مردم رو برشمرده، نه حقوق مردم نسبت به یکدیگر، نسبت به در واقع دولت و دولت نسبت به مردم. اون چیزی که مسلم هست یکی از دلایلی که ما نمیتونیم در جامعه نظم و انضباط و انتظام به واقعی ایجاد بکنیم، چون متاسفانه مردم از حقوقی که در جامعه میتونن ازش برخوردار باشن و یا تکالیفی را که نسبت به جامعه دارن، وظایفی را که نسبت به جامعه دارن خوب نمیشناسن.
بله،
نظرم لازمه این کاری نستش که رساله های عمومی ما اصلا که جرائد ما، ارباب جرائد ما، تحلیلگران ما، حتی خود مثلا قوه قضاییه آموزش های عمومی را بذارن. یکی از دلایلی که ما واقعا این همه جامعه اون بیشترش هنجار شکنی هست و از کنم که تعرض به حدود قوانین هست، این که هست که ما در واقع اون حدود اختیاراتمون را، حدود وظایفمون را، حدود تکالیفمون را و حدود حقمون را نمیشناسیم. بنابراین من به نظرم میاد که سه قوا، حتی خود قوه مقننه، قوه مجریه با همکاری قوه قضاییه، باید آموزش‌های عمومی را گسترش بدن، مردم را خودشون آشنا بکنن. واقعا ما خودمونم در جامعه برخورد میکنیم، خیلی از مواقع میبینیم که میگیم مثلا چرا فلان خطا رو انجام دادی، اون طرف اصلا نمیدونه که مثلا در به موجب مقررات قوانین موضوعه و جاری کشوری مثلا این عمل برخلاف قانون است، براش ممکنه عواقبی داشته باشه، تبعاتی داشته باشه. ولذا ما باید آموزش عمومی رو گسترش بدیم، متخصصین رو به ارز کنم که صدا و سیما و همینطور به رادیو و همینطور جرائد دعوت بکنیم و از علم اینها، دانش اینها برای آموزش عمومی استفاده بکنیم تا مردم اون چیزی که در قانون حقشون هست به اون آشنا بشن، برن دنبال حقوقشون و از اون حدی هم که تکلیفشون هست نسبت به تکالیف خودشون، چه تکلیفی نسبت به جامعه دارن، نسبت به مردم دارن، اینها رو بشناسن که بهتر عمل کنن. ولی این دستور عمل هم به نظر بنده، حالا اون چیز استنباط بنده است، در راستای همین در واقع شناسان ایجاد معرفت عمومی نسبت به اون چیزی که مردم در جامعه، به هر حال امروز جامعه یک جامعه بسته نیست، امروز مراودات عرض کنم که اجتماعات به حدی است که باید در واقع همه مردم به نوعی خودشون استاد مسائل حقوق شهروندی باشن که بتوانن به هر حال مراعات میکنن تا با کمتر هنجار شکنی و عرض کنم که تعرض و تعدی به قوانین حقوق همدیگر داشته باشن.
بله، حالا که انشالله اتفاق بیفته، ولی به نظر میرسه که ما معمولا به هر حال راجع به این بخش یه مقداری کم توجه هستیم، شاید اون ابزارهای لازم رو خیلی هم خوب نمیشناسیم. آقای دکتر طاهرخانی، خب ما همین بحث حقوق شهروندی که در اواخر دولت 11 مطرح شد و به هر حال دولت تدبیر امید و آقای روحانی خیلی روش تاکید دارن، متاسفانه الان مردم خود، اگرچه این منشور حقوق شهروندی هم منتشر شده، ولی خب در یک سطح کلان از انتشار این حقوق شهروندی خیلی نمیتونه به عمیق شدن اون در لایه‌های مختلف اجتماعی کمک بکنه و همه مردم از این حق بفهم.
من استنباط خودم به هر حال اینه که ما کسانی که متصدی و مجری در واقع این قواعد در جامعه هستن، یعنی بیان قاعده سازی بکنن، قانونمندی ایجاد کنن در جامعه، اینا خودشون در واقع در وهله اول باید چطوری داشته باشن.
الان شما آقای دکتر مثلا به یه اداره که مراجعه میکنی، خوبه در قالب همین حقوق عامه، حقوق شهروندی، در قالب یک نوشته بزرگ یا یک بنر نصب کنن که افرادی که مراجعه میکنن ارباب رجوع، یعنی اسمش مشخصه، ارباب رجوع چه حقوقی داره، یعنی اگر در واقع تو این اداره چه خدماتی رو میتونه دریافت بکنه، چه حقوق و امتیازاتی رو در قبال دریافت این خدمات میتونه داشته باشه و نهایتاً باید چگونه رفتار در واقع متقابل داشته باشه. اگر اینها رو ما از این طریق بتونیم اطلاع رسانی بکنیم، دست کم در دستگاه‌های اجرایی، در دستگاه‌های خدمت رسان، به نظر میشه بخشی از اون اطلاع رسانی از این طریق نهادینه کرد.
ببینید، من یه مطلبی رو به منظر جناب عالی و ملت عزیز عرض کنم. ببینید، اصلا بخشی از عدم مراعات حقوق شهروندی و برمیگرده به عملکرد متصدیان و متولیان امور. ما الان خودمون ببینید در مجلس هستیم و برخورد داریم با آحاد جامعه، با مدیران کشور. یکی از دلایلی که ما نمیتونیم دقیقاً حقوق شهروندی را رعایت کنیم، مواضع و در واقع تصمیماتی که در ارتباط به مسائل سیاسی جامعه میگیریم. الان مدیران، ما میبینیم اربابی که ما مراجعه میکنن و در واقع از کنند که موکلی مراجعه میکنن، میبینیم که بسیاری از برخوردها در سطح مدیران جهتیه هاییست که به لحاظ اون تفکر اجتماعی دارن، یعنی مثلا به هر حال یک جهتگیری هایی دارن، به ویژه در محیط های کوچکتر که کاملا افراد قابل شناسایی هستن که از در واقع مواضع سیاسیشون، مواضع فکریشون چی هست، بر اساس اون متاسفانه مدیران برخورد خوب و یا بد دارن، یعنی در واقع تفکیک میکنن، نمیدونن که آقا وقتی کسی پشت میز مسئولیت نشست دیگه نباید اون کسی که جلوی میز هست در واقع این رو در نظر بگیره که این چه فکری داره، چه تفکری داره، چه اعتقادی داره. خود این هم که از جانب مدیران ما متاسفانه رعایت نمیشه حقوق شهروندی افرادی که مراجعه میکنن به اونها. این هم خودش یه بلا و مصیبتش که مصیبتی است که مخصوصا در شهرهای کوچکتر ما گرفتار هستیم. حالا در کلان شهرها مثل تهران شاید خیلی، من که معتقدم اینجا هم همین نمود برون
بله، ولی شدت و ضعف داره،
شدت و ضعف داره. ولذا این که این دستورالعملی که آقای رئیس شعبه قضایی محترم صادر کردن، حالا من نمیدونم چقدر خروجیش عرض کنم که مثبت باشه یا عرض کنم که سقرا کبرایی که در این داستان هست نتیجهش چه حاصل بشه، اما در هر حال
یک گام به جلو حداقل
در حال یک گام به جلو هست. ولی ما در حال اینم در نظر داشته باشیم که ما مراکز نظارتیمون خیلی زیاد هست، متعدد هست در کشور.
بله
برن. ولی ما نتیجه مثبت خوبی متاسفانه نگرفتیم، یعنی نتونستیم که رضایت بندی مردم خودمون رو جلب بکنیم به اینکه در حال در سیستم از کنم که بروکراسی ما، از کنم در سیستم اداری ما موازین قانونی مراعات میشه و متاسفانه نتونیم چون این اعتماد رو ایجاد بکنیم. شما ببینید مثلا در مجالس، در محافل، بالاخره هر کدوم ما کسانی داریم که ما برای اطلاعات واقعی دیدگاه مردم رو میرسن، خیلی دید مثبت متاسفانه
بجرد. بله فرمایش شما متینه. در خود دستگاه نظارتی هم حالا به حال ما هم به عنوان شهروند مراجعه میکنیم، اون برخوردی که شایسته ارباب رجوع هست واقعا در خیلی جاها اتفاق نمیفته و به حال متاسفانه برخوردهای غیر اخلاقی هم دیدیم، مثلا با الفاظ خیلی مناسب هم به حال ارباب رجوع رو خطاب نمیکنم متاسفانه. شرایط
من یک جمله رو عرض کنم خدمت رو، ببینید ما در ریز قضایا هستیم، مثلا ما زنگ میزنیم به فلان مدیر، با اینکه ما به موجب قانون اساسی حق نظارت بر حسن اجرای قوانین داریم.
بله.
مدیر اونجایی که میبینه ما میگیم آقا این آدم خلاف قواعد به اصطلاح قانونمندی و قانون مداری عمل کرده، خیلی راحت میگه نه آقا این گزارش ها به شما اشتباهه.
درسته.
این چطور گزارش هایی که به ما میشه اشتباهه، ولی گزارش هایی که همه به شما میشه درسته.
متاسفانه
ببینید ما در کمال تعصب مدیران ما حاضر نیستن بپذیرن که مجموعه ای را که بر اون مدیریت میکنن ممکنه خطا
نفس داشته باشه، خطا کنه. بله
حالا من نمیخوام، یعنی در خوشبینانه ترین شرایط میخوام اشتباه کردن، اشتباه با نصیحت یه وقت درست میشه یه وقت با تنبیه. ما متأسفانه برخورد داریم میکنیم، یعنی باید این دید در جامعه ایجاد بشه که آقا بنده که پشت میز نشستم حتما 100% حق با من معلوم نیست باشه.
درسته. درود بر شما.
به مدیران، ولی متاسفانه ببینید الان امن‌ترین و در واقع جایی که مردم میرن حرفاشون رو خیلی راحت میزنن دفاتر نمایندگان، علل خصوص شهرستان ها که با غالب نمایندگان از شهرستان های متوسط و کمی بالاتر از متوسط هستن.
بله.
که تهران نیستن، همه که مثلا اصفهان و تبریز نیستن. متاسفانه با اینکه ما میگیم آقا این گزارش مستند است، در کمال تعصب نمیپذیرن و بعد میخوان که مردم بیان مثلا نیان جلوی مثلا فلان اداره تجمع بکنن، نیان مثلا جلوی مجلس تجمع بکنن. متاسفانه مقاومت منفی، مقاومت غیر در واقع میخوام بگم خیلی صاف عرض کنم غیر عقلانی وقت در مسئولین ادارات میبینیم، یا جابجایی هایی که بنابر سلیقه است. همین مباحث نظارتی که شما میفرمایید خیلی اوقات اینجوری نیست که این گزارش هایی که میدن گزارش های واقعی باشه.
بله درسته.
کجا عرض کنم که راستی آزمایی شده که این گزارش ها کجا آمدن بنشینن با نمایندگان، با مثلا مسئولین ارشد بشینن بگن آقا این گزارش ها رو ما بررسی میکنیم. ولی شما در این شرایط نباید امید داشته باشید حقوق شهروندی وجود داشته باشه، مگر در سوال و در عرض کنم که کلام، عرض کنم که شعر و شاعری بگیم آقا شعر و شاعری، عرض کنم که حقوق شهروندی وجود داره.
رعایت میشه. ممنونم جناب دکتر طاهرخانی عزیز، شبتون بخیر باشه. خدا حافظ. خوبان شنونده، در خصوص دستورالعمل ابلاغی رئیس قوه قضاییه برای نظارت پیگیری حقوق عامه گفتگوی من رو شنیدید با دکتر بهمن طاهرخانی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس.